رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام دوباره و صبح بخیر. آرزو دارم روز را با صحت و سلامتی آغاز کرده باشید. برنامه کنونی را با سرخط خبرهای مهم آغاز می کنیم.
سیگار فعالیت‌های اداره بین‌المللی رفاه و انکشاف یا ARD را بررسی می کند. السیسی می گوید در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به تمام پیمان‌های بین‌المللی احترام می گذارد. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روسیه را به وضع تظاهرات بیشتری تهدید کرد.
در این برنامه خبری علاوه از مشروع خبرهای افغانستان و جهان، گزارشی داریم در مورد نشست کاندیدان پیشتاز ریاست جمهوری در ارگ ریاست جمهوری. گزارشی داریم از اظهارات وزیر دفاع آمریکا که گفته است آمریکا نباید از مسائل جهانی خود را کنار بکشد. همچنان گزارشی در مورد ادامه تلاش‌های پاکستان مبنی بر گفت و شنودها با طالبان پاکستانی به خاطر مبارزه با افراطیت اسلامی. خبرهای ورزشی را نیز داریم. ما را همراهی کنید. ابتدا مشروع خبرها با قدیر مشرف و منصفی حساس.
با عرض سلام و صبح همه شما بخیر. مفتشین دو اداره فدرال امریکا فعالیت‌های اداره بین‌المللی رفاه و انکشاف یا ARD را بررسی می‌کند. این سازمان غیرانتفاعی بزرگترین دریافت کننده کمک‌های مالی اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID است که 82% از 2.4 میلیارد دلار پروژه‌های افغانستان و عراق را به دست آورده است. واشنگتن پست گزارش داده است که از کارمندانی که اداره بین‌المللی رفاه و انکشاف را ترک می‌کنند خواسته شده تا توافقنامه محرمانه‌ای را امضا کنند که در صورت اظهارات منفی در مورد آن سازمان به شمول ادارات تمویلی و یا مقامات دولتی ممکن علیه آنان اقامه دعوا شود. سرمفتش ویژه ایالات متحده در خصوص بازسازی افغانستان یا سیگار در این رابطه ابراز نگرانی کرده و گفته است با وجود که گزارشات مبنی بر تغییر پالیسی کار در اداره ARD وجود دارد، اما در رابطه با آن توافقنامه محرمانه تحقیقات را آغاز می کند. وکلای مدافعی که به درخواست واشنگتن پست توافقنامه محرمانه را بازنگری کردند می گویند ARD ممکن پالیسی مسئولیت افشاگران را نقض کند. جان سوبکو سرمفتش ویژه امریکا در خصوص بازسازی افغانستان از سازمان بین‌المللی رفاه و انکشاف خواسته است تا مشخص سازد که با چه تعداد کارمندان و تا توافقنامه محرمانه را امضا کرده و با آنان گوشزد کند که اسناد لغو شده است. یک کارمند سازمان بین‌المللی رفاه و انکشاف گفته است که در راستای تقاضای سرمفتش ویژه ایالات متحده در خصوص بازسازی افغانستان همکاری می‌کند.
وزیر داخله افغانستان به قماندان امنیه کابل هشدار داده است تا میزان جرایم را در شهر کاهش دهد، ورنه از سمتش سبکدوش خواهد شد. عمر داودزی در برابر اعضای مجلس سنا گفت که برای جنرال ظاهر 2 هفته مهلت داده است. گزارش ها حاکی است که افراد انتحاری کم از کم در 2 حمله اخیر در شهر کابل با کاربرد موترهای شیشه سیاه به محل انفجار انتقال داده شده بودند. در گذشته حتی ریاست جمهوری افغانستان فرمان منع گشت و گذار موترهای شیشه سیاه را در شهر داده بود، ولی با آن هم جلوه کاربرد این وسایل به درستی گرفته نشد.
خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. گزارشات هسته‌ای ایران و کارشناسان هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند جهان روز سه‌شنبه در نیویورک نشست دوروزه خود را پیش از برگزاری مذاکرات سیاسی به سطح بالا آغاز کردند. نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت که حمید بعیدی نژاد رئیس امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه ایران در رأس هیئت کارشناسان قرار دارد. یک سخنگوی اتحادیه اروپایی گفت که کارشناسان ایران، ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان روی جزئیات تکنیکی تلاش‌های روان کار می‌کنند تا رأی حل جامعه برای مسئله هسته‌ای ایران را دریابند. روسیه، اداره هسته‌ای سازمان ملل متحد و سایر کارشناسان خارجی که این مذاکرات را پیگیری می‌کنند می‌پذیرند که ایرانی‌ها اکنون همکاری می‌کنند و طوری به نظر می‌رسد که خواهان توافقی‌اند که تظاهرات فلج کننده بر آن کشور را خاتمه دهد.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می‌دهید.
ادامه خبرها. ناتو و ژاپن روی همکاری‌های بیشتر توافق کردند. اندرس فور رسموسن منشی عمومی ناتو گفت که هر دو جانب روز سه‌شنبه یک مشارکت انفرادی و برنامه همکاری را امضا کردند که به عنوان راهکار فعالیت‌های مشترک آینده آنان خواهد بود. جزئیات بیشتر را نسرین محمود عزیزی گزارش می دهد.
شینزو آبی صدر اعظم ژاپن هین دیدار از دفتر مرکزی ناتو در برابر سفرهای 28 کشور عضو آن پیمان گفت ژاپن و پیمان اتلانتیک شمالی دارای ارزش‌های بنیادی مشترک بوده و شریک طبیعی ژاپن است. آقای آبی گفت که ما در جنگ سرد پیروز شدیم. رسموسن گفت برنامه فعالیت‌های چون مبارزه با دزدان دریایی، امداد رسانی به فاجعه‌ها و کمک‌های بشر دوستانه را احتوا خواهد کرد. منشی عمومی ناتو ژاپن را به خاطر مصرف میلیاردها دلار جهت حمایت عملیات متحدین در افغانستان و به عنوان دیرینه‌ترین شریک ناتو در خارج از اروپا و شمال آمریکا مورد تحسین قرار داد.
الفتا السیسی وزیر دفاع پیشین و نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر گفت که در صورت پیروزی مصر به پیمان صلح 1979 با اسرائیل پابند خواهد بود.
احترم و اقدر كل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية بما فيه معاهد السلام مع إسرائيل وخليني أقول
السیسی میگوید من به تمام پیمان ها به شمول پیمان صلح با اسرائیل احترام خواهم گذاشت و بگذارید علاوه کنم که یک فرصتی وجود دارد تا امید به فلسطینیان داده شود و آن امید دروازه های زیادی را در منطقه باز خواهد کرد. آقای السیسی گفت که اسرائیل باید کمک کند تا فلسطینیان یک کشور با پایتخت بیت المقدس داشته باشد. این نظامی بازنشسته مصری در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که یک جا با شرکای مصر در جامعه بین المللی در برابر دهشت افکنی مبارزه خواهد کرد. پس از سرنگونی حکومت چندین دهه حسنی مبارک در سال 2011 مصر با مشکلات اقتصادی و آشوب دست و پنجه نرم می کند.
اساکر یمنی با حمایت قبایل طرفدار حکومت روز سه‌شنبه دو پناهگاه القاعده را در جنوب آن کشور تصرف کردند. وزارت دفاع یمن گفت که در آن حمله ده ها عسکر و شورشیان مظنون کشته شدند. طیاره های جنگی یمن از چندین هفته به این سو یک پایگاه بزرگ مظنون القاعده به شمول مراکز آموزشی و ذخیره‌گاه های سلاح را هدف قرار داده که در میان ولایت های ابیان و شبوا موقعیت داشت. اواخر روز سه‌شنبه وزارت دفاع یمن اعلام کرد که برای نخستین بار پس از چندین سال توانستن کنترل پناهگاه‌های القاعده را در منطقه هبنان و قرنال سواد در دست گیرند. حکومت یمن از سالها به این سو تلاش دارد شبکه القاعده را در آن کشور از بین ببرد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. حکومت امریکا روز سه شنبه همه پرسی برنامه ریزی شده توسط شورشیان طرفدار روسیه را غیرقانونی اعلام کرد. جان کری وزیر خارجه امریکا گفت که همه پرسی روز یک شنبه ساختگی بوده و توسط غرب به رسمیت شناخته نمی شود. آقای کری در مورد پالیسی هسته ای ایران و عملیات جستجوی نزدیک به 300 دختر دانش آموز در نایجیریانی صحبت کرده گفت که اختطاف دست جمعی خشم بین المللی را برانگیخته و ایجاب می کند نایجیریا به منظور رهایی آنان کارهای بیشتری انجام دهد. وزیر خارجه امریکا هر گونه همکاری کشورش را با نایجیریا در راستای رهایی امن دختران دانش آموز وعده سپرد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که در صورت دخالت روسیه در انتخابات 25 ماه می اوکراین کشورش تعزیرات بیشتری را وضع خواهد کرد که تاثیرات وسیع‌تری بر اقتصاد روسیه خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر باز هم از نسرین محمود عزیزی.
وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در ملاقات با کاترین اشتن رئیس پالیسی سازی اتحادیه اروپا گفت در حالی که روسیه آتش بی‌ثباتی را دامن می‌زند ایالات متحده آرام نخواهد نشست. آقای کری افزود که وضع تعزیرات تاکنون تأثیر بزرگ بالای اقتصاد روسیه داشته و ایالات متحده و متحدینش تازه در آغاز کار قرار دارند. اشتن انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه می اوکراین را یک گام نهایت مهم در راستای ایجاد ثبات در آن کشور خواند. خانم اشتن گفت مردم اوکراین درباره امروز و فردای اوکراین تصمیم خواهند گرفت.
ایالات متحده نخستین تعزیرات خود را علیه سودان جنوبی اعلام کرد. در درگیری‌ها میان نیروهای طرفدار و مخالف حکومت آن کشور از اواسط ماه دسامبر بدین سو هزاران کشته بر جا گذاشته شده و تعداد زیادی هم منازلشان را ترک کرده اند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که کشورش تعزیرات مالی را بالای یک فرمانده اردوی سودان جنوبی و یک رهبر نظامی وفادار به معاون پیشین رئیس جمهور وضع می کند. تعزیرات هر گونه سرمایه این افراد را در ایالات متحده راکت ساخته، شهروندان و شرکت‌های آمریکایی را از هر گونه داد و ستد با آن افراد باز می‌دارد.
پلیس ویتنام دو بلاگر منتقد حکومت کمونیست آن کشور را بازداشت کرده است. وزارت داخله ویتنام در اعلامیه گفته است که دو بلاگر به اتهام سوء استفاده از آزادی‌های دموکراتیک موضوعاتی را در صفحه اینترنت پست کرده‌اند که اعتبار و اعتماد ادارات حکومتی را کاهش می‌دهد. در صورت اثبات جرم تا 7 سال زندان محکوم خواهند شد.
و یک رهبر محلی القاعده همراه با همسرش روز سه‌شنبه در اثر انفجار بم تبع شده در کنار سرک در ولایت درعا کشته شد. آن رهبر القاعده علی النعیمی از جبهه النصره شناسایی شده که گمان برده می شود کشته شدن وی دور تازه از درگیری ها را میان گروه های از قبل منقسم شورشی در سوریه ایجاد کند. گروه حقوق بشر مستقر در بریتانیا حمله روز سه‌شنبه را یک ترور خوانده است، ولی تا هنوز مسئولیت حمله را کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید و اکنون نوبت نشر گزارش هاییست که برای شما آماده کرده ایم. گفتگوهای رئیس جمهور کرزی با نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری حدس و گمانهای را مبنی بر تشکیل حکومت ائتلافی ایجاد کرده است. تحلیلگران سیاسی و برخی از نامزدان ریاست جمهوری در این مورد نظریات مختلف دارند. در این مورد گزارشی را برایتان تهیه کرده ایم. نشست های نامزدان پیشتاز در ارگ ریاست جمهوری با میزبانی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان باعث نگرانی های سایر نامزدان و تحلیلگران سیاسی شده است. در دومین نشستی که بروز یکشنبه صورت گرفت، نامزدان پیشتاز اضافه بر رئیس جمهور کرزی و معاون دومش با رؤسای کمیسیون های انتخاباتی و شکایات انتخاباتی، سرپرست سر محکمه و رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت و شنود هایی داشتند. بر اساس آمار ابتدایی هیچ کدام از نامزدان ریاست جمهوری نتوانستند که لازمه قانونی 50% جمع یک را به دست بیاورند و بنابر همین اصل دور دوم انتخابات باید میان دو نامزدی که بیشترین آرا را از آن خود کرده باشد برگزار گردد. دو نامزد پیشتاز درباره دور دوم انتخابات اختلاف نظر دارند و ظاهرا همین موضوع در بحث های ارگ هم مطرح شده باشد. در این رابطه کارشناسان و تحلیلگران سیاسی گمانزنی های متفاوتی دارند. سرور جوادی عضو پیشین شورای ملی افغانستان میگوید که محمد یونس قانونی در این نشست بر سر تفاهم میان دو نامزد تاکید کرده است.
یک طرحی از جانب آقای قانونی هم در جلسه اول و بعد در جلسه دوم مطرح شد که اصلا انتخابات به دور دوم نرود و هر دو کاندید به شکل تفاهم بکنه که در اون مورد بحث چندان نشده، فقط رئیس جمهور گفته ما باید کار صورت بگیره که خلاف قانون هم نباشه و مصلحت باشه و این موضوع را معول کرده بر دو کمیسیون که شما راه قانونی پیدا کنین.
در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی کاندیدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ضمن اظهار تشکری از کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات و برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دیدگاه‌ها و پیشنهاداتشان را در ارتباط به مسائل مربوط به انتخابات و کمیسیون‌های متذکره مطرح کردند. اگرچه در خبرنامه ارگ درباره گفتگوهای دور دوم انتخابات در نشست روز یکشنبه چیزی بیان نشده، اما دکتر عبدالله در سایت توییتر خود نوشته است که در نشست روز یکشنبه در مورد رفتن احتمالی انتخابات به دور دوم و چالش‌های آن نیز صحبت کردید. احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان میگوید اگر بعد از اول جوزا رئیس جمهور بعدی به قدرت نرسد، از لحاظ قانون اساسی خلای قدرت به وجود می آید. در حالی که به گفته وی اگر انتخابات به دور دوم برود، بیشتر از 15 روز نیاز است تا روند برگزاری و نتایج انتخابات روشن شود.
این یک خلای قانونی است از نگاه قانون اساسی. یعنی اگر اینا یک جوراوری میکنن، مثال که نکردن تا حالا، قانون انتخابات به نحوی نقض میشه، قانون انتخابات. اما اگر رئیس جمهور بعد از جوزا دوام میده، قانون اساسی نقض میشه. کدامش مهمتر است؟ مشکلی دردی رئیس جمهور ای است و تفاهمی را که میگن ایجاد شه که بلکم همین میوه زودتر به ثمر برسه که خیلی خلای قانونی در افغانستان پیدا نشه.
اما داوود سلطانزو، یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری، چون این نشست ها در ارگ ریاست جمهوری را یک ابهام می داند و می گوید که این مسئولیت و وظیفه کمیسیون انتخابات است که در مورد دور دوم انتخابات تصمیم می گیرد.
باید که ما باید سیگانه می گیم و باید کمیسیون های مستقل می گیم، این جلسات در تحت سرپرستی رئیس جمهور وقتی که صورت می گیرد خود به خود ابهام و یک ابر تشویش و شک و تردید ها را به وجود میاره.
در کمتر از یک هفته ارگ ریاست جمهوری دوبار میزبان دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بوده است. روز پنجشنبه گذشته نیز رئیس جمهور کرزی همراه با محمد یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری با دکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی درباره برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده صحبت کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا تمام روز آگاه.
وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که انزواگیری آمریکا از بحرانهای جهانی نمیتواند آمریکایی ها را از درد سرهای جهانی به دور نگه دارد. او میگوید که برچیده ساختن دهشت افغانی از جهان مستلزم اقدام سریع و دخالت به موقع در ریشه‌کن ساختن این پدیده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از نجیب الله احمدیار میشنوید.
وزیر دفاع ایالات متحده می گوید این اشتباه امریکا خواهد بود که برای پرهیز از دخالت در منازعات جهانی گوشه‌گیری و انزوا اختیار کند. چک هیگل گفت که پس از جنگ 13 ساله به رهبری ایالات متحده در عراق و افغانستان، امریکایی ها نسبت به دخالت نظامی کشورشان در خارج به گونه فزاینده متردد و بدگمان شدند. آقای هیگل که روز سه شنبه در یک نشست امور خارجی در شیکاگو صحبت میکرد، از توانمندی های قوای نظامی ایالات متحده حرف زد. او گفت که نیروهای آمریکایی در تحولند تا خود را با نقش های جدید و موانع بودجوی وفق دهند.
هزاران سرباز نیروهای دریایی و همرزمان آنان در اردو و قوای هوایی وارد یک تحول تاریخی شده و آن را پشت سر می گذارانند. گذاری که به دنبال جنگ ها در شرق میانه و آسیای مرکزی با آزمون ها، تهدیدات و فرصت های جدید صورت می گیرد. تحولی که از منابع و ظاهر نامحدود به بودجه های محدود نظامی صورت می گیرد.
آقای هیگل گفت که توانایی نظامی را نمیتوان به تنهایی نظر به حجم و کمیت نیروها تعریف کنیم، بلکه زرنگی و چگونگی سوق ازام و سفربری فوری و تفوق تسلیحاتی و فناوری معرف نیروی نظامی است. وزیر دفاع ایالات متحده با هشدار از گوشه‌گیری و انزوا طلبی امریکا گفت که روگرداندن و تمرکز به داخل نمیتواند ما را از مخمصه های جهانی مجزا نگه دارد.
آنچه توازن را نگه می دارد تنها قوای نظامی ایالات متحده نیست، بلکه ایستادگی جهانی امریکا و موضع‌گیری جهانی ما در سالیان آینده است.
آقای هیگل گفت که پرهیز از دخالت فوری در جنگ های خارجی همواره ایالات متحده را وادار ساخته است تا دیرتر با بهای گزافتر انسانی و مالی و اغلباً با در نظر گرفتن شرایط دیگران دست به کار شود. وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که دهشت افغانان و شورشیان تغافل نمی کنند و این یکی از دلایلی است که ایالات متحده مصارف خود را بر نیروهای ویژه عملیاتی بیشتر می سازد. این در حالی است که دخالت نظامی ایالات متحده در عراق که دستاورد اندک داشت و افغانستان بیش از $2 تریلیون هزینه برداشته است. مزید بر آن 4486 سرباز آمریکایی در جریان جنگ 10 ساله در عراق کشته شد و تا کنون 2319 سرباز دیگر آن کشور در جنگ افغانستان از بین رفته است. از سوی دیگر مخالفان دخالت نظامی ایالات متحده در خارج میگویند که گسترش دامنه حضور سربازان آمریکایی در منازعات بین المللی محدودیت های را سر راه سرمایه گذاری، دیپلماسی، پژوهش های علمی و انکشافی و ابتکارات جدید نظامی هموار می سازد. در تازه ترین گزارش ها در مورد پیامدهای جنگ به رهبری ایالات متحده در افغانستان و عراق آمده است که میراث تصمیم گیری های نظامی ایالات متحده در جریان جنگ عراق و افغانستان برای چندین دهه آینده بودجه حکومت فدرال امریکا را متاثر نگه خواهد داشت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
شنونده های عزیز و علاقمندان ورزش، حالا توجه کنید به چند خبر از دنیای ورزش.
یک تن از تماشاچیان ناپولی به تعقیب صحنه های خشونت آمیزی که روز شنبه جام نهایی حذفی ایتالیا را خدشه‌دار ساخته و یک همکار خود را که برای زنده ماندن تقلا می کرد رها کرد، برای 5 سال از حضور در مسابقات منع گردید. خشونت در قبل و در جریان مسابقه بین کلب‌های فوتبال ناپولی و فیورنتینا سبب گردید تا مسابقه برای 40 دقیقه به تأخیر بیفتد و فقط بعد از آن که ماریک همسک کپتان کلب ناپولی با تماشاچیان صحبت کرد، بازی به پیش رفت. رهبر افراطی کلب ناپولی که با همسک و پلیس مذاکره کرد، به خاطر تحریک خشونت از استادیوم منع شد. جینارو دی توماسو تیشرتی را بتن کرده بود که در آن نوشته شده بود کاتانیا را آزاد کنید، کسی که در سال 2007 یک بسته کنکریت را پرتاب کرد و باعث کشته شدن یک افسر پلیس گردید. در نهایت ناپولی فیورنتینا را 3-1 ضربه زد. در خبر دیگر ورزشی، ماریا شارپووا که برای ضربه زدن کریستینا مکهل جهت رسیدن به دور سوم خود را آماده می سازد، روز سه‌شنبه از خروج زودرس از مسابقات تنیس مادرید اجتناب ورزید و این در حال است که راجر فدرر نسبت معاذیر خانوادگی از بازی های تنیس گروپ مردان بیرون شد. شارپووا به خود نیروی تازه داد و بازیکن رده‌بندی شده 56 آمریکایی را در مسابقه روی زمین سخت 6-1, 4-6 و 6-4 ضربه زد. قبل بران لینا 6-2 و 6-3 بر حریف چینی خود ژنگ‌جی غلبه حاصل کرد. ژنگ بعد از پیروزی سال 2006 خود تاکنون نتوانسته است برنده یک ست بازی ها در برابر لی گردد. بعض برندگان دور دوم شامل میلوس رونیک از کانادا، ارنستیس گولبس لتوانیایی، کوین اندرسن از افریقای جنوبی، ایگور سچسلنگ هالندی و هوان موناکو از ارجنتین است که قرار است روز چهارشنبه با رافائل ندال مدافع لقب قهرمانی مسابقه دهد. این هم پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 13، احتمال باران. قندهار بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18، قسمان ابرآلود. هرات بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 15، احتمال رعد و برق. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 22، قسمان ابرآلود. فرا بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17، قسمان ابرآلود. بامیان بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 2، باران. غزنی بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، آسمان قسمان ابرآلود. خوست بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، احتمال رعد و برق. لوگر بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11، احتمال باران. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19، قسمان ابرآلود. قندوز بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19، قسمان ابرآلود. انخوی بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22، قسمان ابرآلود. بغلان بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18، احتمال رعد و برق. و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین 3، برف‌باری.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
و این هم گزارش آخر این برنامه. نواز شریف صدر اعظم پاکستان به دفاع از مساعی حکومتش در مبارزه با افراطیت اسلامی و نظامیگری از راه گفت‌وشنودها با طالبان پاکستانی ادامه می دهد. اما منتقدین می گویند که آن مذاکره صلح جنجال برانگیز در عوض نیروهای اسلامی در پاکستان را برجسته می سازد که این امر به نگرانی های اقلیت های مذهبی می افزاید. ایاز گل خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را محمد احمدی پیشکش می کند.
گروه های جامعه مدنی و نیروهای میانه‌رو سیاسی با پالیسی نواز شریف صدر اعظم پاکستان با تعامل با طالبان پاکستانی در گفت‌وشنودهای صلح مخالف است. این منتقدین مدعیان که ائتلاف غیرقانونی گروه های تندرو ده‌ها هزار پاکستانی را به حیث بخشی از طرحشان به مردود شمردن قانون اساسی و تحمیل نسخه اسلام به شیوه های خشونتبار کشتند، اگرچه این مذاکره پیشرفت اندکی از زمان راه اندازی آن 2 ماه قبل در پی داشته است،
اما صدر اعظم پاکستان در گرد همه دیپلمات‌ها در اسلام آباد روز سه‌شنبه گفت که آن روند ممکن در راستای ختم شورشگری مرگبار موفق شود.
امیدوارم که مساعی صادقانه ما به نتایج مثمر بیانجامد و به تغییر وضعیت خشونتبار فعلی کمک کند. خشونتی که ملت ما را از درک توان واقعیشان باز می دارد.
اما ناظرین داخلی و خارجی وضعیت وخیم نگران کننده ای را در ساحات حقوق بشری در پاکستان گزارش دادند. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی دین در تازه ترین گزارش خود از نگرانی در مورد تهدیدهای فزاینده‌ای که جوامع اقلیت با آن در پاکستان مواجه می شود را بیان کرده است. این کمیسیون می گوید اوضاع نسبت به گذشته وخیم است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نهاد دیدبان مستقل در تازه ترین گزارش خود گفته است که وضعیت حقوق بشر هیچ بهبودی در 6 ماه گذشته نشان نداده است. کمیسیون علاوه کرده که دلایل بیشتری برای نگرانی نمایان شده است. این کمیسیون حملات بر عبادتگاه های متعلق به غیر مسلمانان را محکوم کرده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان می گوید چندین حمله بر معابد هندوها به طور خاص در بخش های جنوبی پاکستان صورت گرفته است. رحمان منشی عمومی کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید که احساس ناامنی غیر مسلمانان در هزاران نفری منعکس می‌یابد که گاهگاهی کشور را ترک می‌کنند و این در زمانی صورت می‌گیرد که بلند رفتن عدم تحمل دینی بسیاری ها را مجبور می‌سازد به اسلام تغییر دین دهند.
The condition of minorities is getting worse by months.
وضعیت اقلیت‌ها هر ماه بدتر می‌شود. اکنون تقریبا ناممکن است که کسی به خاطر اهانت به دین متهم باشد و در محکمه پاکستان محاکمه شود. آنها نمی‌توانند وکیل مدافع داشته باشند. آنها نمی‌توانند مسئولیت داشته باشند. آنها نمی‌توانند حراست داشته باشند. بنابراین این مسئله بسیار مهم است.
قانون پاکستان اهانت به اسلام را که دین اکثریت مردم در آن کشور است، جرم تلقی می‌کند. منتقدین میگویند که این قانون در سالهای اخیر برای هدف قرار دادن اقلیت‌های مذهبی مورد سوء استفاده قرار گرفته است. مسئول حقوق بشر پاکستان میگوید بلند رفتن عدم تحمل دینی در زمان حاکمیت نواز شریف موضوع نگرانی مهمی برای فعالین جامعه مدنی در پاکستان است.
و اکنون هم توجه کنید به خلاصه خبرها. مفتشین دو اداره فدرال امریکا فعالیت‌های اداره بین‌المللی رفاه و انکشاف یا ARD را بررسی می‌کند. این سازمان غیرانتفاعی بزرگترین دریافت کننده کمک‌های مالی ادارات ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID است که 82% از 2.4 میلیارد دلار پروژه‌های افغانستان و عراق را به دست آورده است. سرمفتش ویژه ایالات متحده در خصوص بازسازی افغانستان یا سیگار در این رابطه ابراز نگرانی کرده و گفته است با وجود که گزارشات مبنی بر تغییر پالیسی کار در اداره ARD وجود دارد، اما در رابطه با توافقنامه محرمانه ای که کارمندان آن را از شکایت علیه مقامات آن اداره باز می دارد تحقیقات را آغاز کرده است. وزیر داخل افغانستان به قماندان امنیه کابل هشدار داده است تا در 2 هفته میزان جرایم در شهر کابل را کاهش دهد، ورنه سمتش سبک دوش خواهد شد. کارشناسان هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند جهان روز سه‌شنبه در نیویورک نشست 2 روزه خود را پیش از برگزاری مذاکرات سیاسی به سطح بالا آغاز کردند. ناتو و ژاپن روی همکاری‌های بیشتر توافق کردند. اندرس فورس موسن منشی عمومی ناتو گفت که هر 2 جانب روز سه‌شنبه یک مشارکت انفرادی و برنامه همکاری را امضا کردند که به عنوان راهکار فعالیت‌های مشترک آینده ایشان خواهد بود. الفتح السیسی وزیر دفاع پیشین و نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر گفت که در صورت پیروزی مصر به پیمان صلح 1979 با اسرائیل پابند خواهد بود. و ساکر یمنی با حمایت قبایل طرفدار حکومت روز سه‌شنبه 2 پناهگاه القاعده را در جنوب آن کشور تصرف کردند.
شنوندگان گرامی، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا هفته شام که دوباره با گزارش ها و خبرهای تازه در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را که از هفته صبح تا هفته شام نشرات دارد در عین موج با رادیو آشنای صدای امریکا می توانید بشنوید. روز خوش، خدا نگهدار.